رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با اعلام ساعت 17 از رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه پیدای پنهان. توجه فرمایید.
امریکا از درون. در پشت پرده سیاست چه خبر است؟
Good morning from Washington. Hey, have you heard the news? That Donald Trump will become the 47th president of the United States.
I'm Doc Gothic MAGA.
پیدای پنهان. جهان در حال تغییر است. نظم بین المللی هم به سوی الگوهای دیگری پیش می رود. شاید بیشترین کشوری که در این تحولات دچار تغییرات خواهد شد امریکاست. کشوری که خود را پیش رو به تمدن غرب می داند حالا با چالش افول روبرو شده است. همه ابعاد داخلی و خارجی این کشور با مسائلی روبروست که گویا جواب آسانی برای آنها پیدا نمی شود. در این برنامه از نظریه افول امریکا بیشتر خواهید شنید. این روزها همه رسانه‌های جهان درباره آتش سوزی در کالیفرنیای امریکا صحبت می‌کنند.
خانه‌هایی که زمانی رشک برانگیز بودند اکنون چیزی نیستند جز تلی از خاکستر.
میدونی خیلی ترسناکه وقتی میتونی شعله‌های آتیشو به اندازه دو پلاک دورتر از خودت ببینی. وقتی تو سوار ماشینت هستی و به خاطر حجم دود پنج قدمی خودت هم نمیتونی واضح ببینی. راستشو بخواین من باورم نمیشه که همه ما تونستیم از اونجا فرار کنیم بدون اینکه خودمون شعله ور بشیم.
درباره لتان هم بسیار صحبت شده است، اما مسئولان برق ادیسون کالیفرنیا گفتند هیچ مدرکی مبنی بر این که تجهیزات برقی باعث آتش سوزی شدید در منطقه لس آنجلس شده است وجود ندارد و تحقیقات ادامه دارد.
ببینیم مسئله چون یک فاجعه طبیعی هست و تا کنون هم مانند هر آتش سوزی دیگری اعلام نکردن که علت اون چی بوده، چون در آتش سوزی های پیشین گفتن که یک نفر اتومبیلش رو روشن کرده و به دره انداخته یا ترانسفورماتورهای شرکت‌های برق دچار خرابی شده و باعث آتش‌سوزی، ولی این آتش‌سوزی رو هنوز هیچ گونه اعلامی نکردن، برای اینکه اصلا سرعتی که داشته باد سبب شد که این گسترده بشه.
اما چرا کالیفرنیا این همه مستعد آتش‌سوزی است؟ به 11 سال قبل برگردیم. سال 2014 دقیقاً همین منطقه شاهد آتش سوزی بود.
آتش سوزی گسترده‌ای که از صبح روز پنجشنبه در جنوب ایالت کالیفرنیا آغاز شد در جنگل‌های این ایالت و در امتداد یک بزرگراه پر رفت و آمد در منطقه وانتورا کانتی همچنان ادامه دارد. در این منطقه بیش از 400 مأمور آتش نشانی با استفاده از ده‌ها هواپیما و هلیکوپتر در تلاش هستند تا این آتش سوزی را که تاکنون ده‌ها هکتار جنگل را نابود کرده است مهار کنند.
7 سال قبل در 2018 هم یک آتش سوزی بزرگ دیگر در جنگل های لس آنجلس.
برخی از ساکنین شمال ایالت غربی کالیفرنیا که برای نجات از آتش سوزی در جنگل های این ایالت خانه و کاشانه خود را ترک کرده بودند، این روزها در برگشت با تلی از خاکستر روبرو می شوند. بر پایه جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مقام‌های محلی، دست کم 42 نفر جان خود را در این آتش‌سوزی‌ها که حدود دو هفته پیش شروع شد از دست دادند.
دل آدم میشکنه. این همه دارایی‌ام بود. همش سوخت شد و رفت. انگاری که یک کتک مفصل خورده باشی. سخته که توی این خاکستر دنبال خاطراتت باشی.
یک سال بعدش در 2019 هم آتش بزرگ خانه‌ها و جنگل‌ها را نابود کرد.
هزاران آتش نشان که از برخی از ایالت‌های دیگر به کالیفرنیا آمده‌اند تلاش می‌کنند آتش‌سوزی‌های جنگلی را که در دهه‌های اخیر در این ایالت بی‌سابقه بوده را مهار کنند. آتش ده ها هزار هکتار زمین را سوزانده، صدها خانه و مرکز تجاری را نابود کرده و هزاران نفر را از خانه هایشان فراری داده است.
و حالا در این چند روز موجی دیگر از آتش شهرهای مختلف کالیفرنیا را فرا گرفته است. آتشی که گفته می شود اگر همین طور پیش برود بزرگترین آتش سوزی معاصر در این ایالت خواهد بود.
36 ساله که آتش نشانم، اما هیچ وقت چنین وضعی ندیده بودم که طوفان شدید و آتش اینقدر با هم هماهنگ باشد. نمیشه کاری کرد. وحشتناکه.
واقعا شرایط دیوانه واریه. یعنی چی که با این همه پول و مالیاتی که دائم میرند نمیتونند خونه ها و زندگی مردم رو نجات بدند.
در 10 روز از آتش سوزی های لس آنجلس بحث و مشاجرات زیادی درباره نحوه مدیریت این بحران توسط مقامات در رسانه ها به راه افتاد و مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب از عملکرد فرمانداران انتقاد کرد.
به ترامپ اشاره کردین چقدر این آتش سوزی در آستانه استقرار دولت ترامپ میتونه برای دولت جدید آمریکا مشکل ساز و یک مسئله مهم و چالش برانگیز باشه.
ببینید همیشه این مسائل وجود داره، یعنی دولت ها روبرو هستن، چه میخواد آقای ترامپ باشه، چه بایدن باشه، چه اوباما باشه، چه ترامپ در دوره پیشی. یعنی اصلا نباید به این مسئله نگاه کرد که در همین دوره آقای بایدن دیدیم که کارولینا در دوران انتخابات، حتی در نزدیکی انتخابات، غرق در آب شد. ولی اون چی که مشکل ساز خواهد بود این است که اگر بخوان سیاست دولت آینده رو، یعنی آقای ترامپ بخواد سیاست خودش رو گره بزنه به مخالفتش با آقای گوین نیوسام، خب این مشکل ساز خواهد بود و نخواهند توانست مشکلی رو حل کنه. کما اینکه آقای گوین نیوسام از قانونگذاران کالیفرنیا درخواست کرد که 25 میلیون دلار بهش کمک مالی بکنه که اگر خواست دولت فدرال و آقای ترامپ رو به دادگاه بکشه داشته باشه توان مالیش رو. خب اینا میبینیم که از همکنون گارد گرفتن در برابر یک دیگر.
هرج و مرج عجیبی در این چند روز ایجاد شده که زندگی مردم را با بحران‌های بیشتری روبرو کرده است. برخی حاضر نیستند زندگی خود را ترک کنند. تصور اینکه همه دارایی‌ات نابود شود و بعد از آن معلوم نیست که کجا باید بخوابی بسیار نگران کننده است.
جاناتان پورتر مدیر ارشد هواشناسی گفته اگر در روزهای آینده تعداد قابل توجهی سازه دیگر در آتش بسوزند، ممکن است از نظر خسارت اقتصادی این به بدترین آتش سوزی در تاریخ معاصر کالیفرنیا تبدیل شود. آتش خانه های محله زیبای پالیسیدز در امتداد اقیانوس آرام را که صاحبانش اغلب از ستارگان هالیوود و صنعت موسیقی اند را در خود بلعیده.
طبق برخی آمار این آتش سوزی تا کنون 12300 خانه و ساختمان را در این منطقه به خاکستر تبدیل کرده است. در این حال روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که اداره برق لس آنجلس پیش از وقوع این آتش سوزی های ویرانگر برق را قطع نکرده است تا خطر آتش سوزی کاهش یابد.
من تازه از خونه مادرم اومده بودم بیرون. خونش تو آتش سوخت از بین رفت که این اول شوک بود. بعد اومدم خونه خودم، اینجا هم همینطور بود، کاملا خاکستر شده. با چشم خودم بعد میدیدم که باورم بشه.
در حال حاضر هزاران تن از ساکنان لس آنجلس در پناهگاه‌های موقت اسکان داده شده‌اند.
بسیاری از شهروندان انتقاد می‌کنند که به هنگام آتش گرفتن خانه‌های خود یا زمانی که تلاش کردند آتش را در خانه‌های خود خاموش کنند، اثری از نیروهای آتش نشانی نبود.
ما خونه‌های رو می‌بینیم که هنوز در حال سوختن هستند و تازه امروز آتش نشانی به اینجا رسیده.
یکی از آنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت این نیروها مشغول خاموش کردن آتش در خانه افراد ثروتمند سرگرم هستند و بقیه را رها کردند.
این خانه ها الان خب شده به خاطر اینکه خانه های میلیون دلاری بودن یک مرکزی هم شده برای سارقان شبانه که بیان اینجا بگردن اشیای گران قیمت رو پیدا کنن و دست به سرقت بزنن. تنها در یک روز گذشته 200 مورد سرقت در پاسیفیک پلیسید و اینجا در پاسادنا و آلتادنا که میگم منازل اشرافی بوده که ویران شدن گزارش شده و به همین دلیل دستور حکومت نظامی صادر شده در ساعات منتهی به شامگاه هم در پاسیفیک پلیسید و هم اینجا در پاسادنا که عبور و مرور حتی ساکنان این مناطق رو هم مشکل کرده.
قطع برق برای چند روز در بحرانی ترین نقاط ادامه دارد و این مسئله به قطع شدن یا کندی اینترنت هم منجر شده است. اینجا گزارش زنده شبکه سری آمریکا که با کندی اینترنت به مشکل می‌خورد کاملا اوضاع را توصیف می‌کند. صدای خبرنگار چند بار قطع و وصل می‌شود.
با وجود تلاش گسترده نیروهای امداد و اعلام وضعیت اضطراری از سوی دولت، همچنان نگرانی‌ها درباره گسترش آتش‌سوزی‌ها ادامه دارد. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شیم با همکارم امیر گیتی که از لس‌آنجلس محل این آتش‌سوزی‌ها با ما هستش.
کوروش، این تصویری که پشت سر من می‌بینی فکر کنم خودش گویای حال و روز این روزهای لس‌آنجلس باشه. از این تصویر در شهر آلتادنا اصلا نزدیک پاسادنا جایی که آتش‌سوزی به نام ایتون کاملا این شهر رو از بین برده، من خیابان به خیابان این شهر رو گشتم، تمام تصاویر یکیه، انگار اومدم و با فتوشاپ یک عکس رو مرتبا تکرارش کردن و در جاهای مختلف قرارش دادن. ارتباط تصویر اونجا برقرار نشد به دلیل اینکه به هر حال اینترنت کلا در لس آنجلس به هم ریخت. برج‌های مخابراتی که توسط شرکت‌های مختلف مخابراتی برای ارائه خدمات اینترنت نصب شدن اینها سوخته، مدارس زیادی سوخته. تا الان پلیس لس آنجلس اعلام کرده که حداقل 11 نفر بر اثر این آتش‌سوزی جان خودشون رو از دست دادن، چیزی حدود 13 نیستش، هزاران نفر، شاید بهتره الان بگیم دیگه ده ها هزار نفر مجبور شدن خانه های خودشون رو ترک بکنن. هنوز مشترکین هستن که حدود 4 روز یا 5 روز هستش که برق اونها قطع شده، برق ندارن. خود من جزء کسانی هستم که الان مجبور شدم خانه خودم رو ترک بکنم، به خانه دوستانم برم. منزل خودم حدود 3 تا 4 روز برق نداشته، هنوز مشخص نیست آیا به زودی بس خواهد شد یا نه.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در گفتگو با جیلیان مایکلز ورزشکار معروف آمریکایی درباره حاشیه‌های این بحران گفتگو کرد.
Real podcast Jillian Michaels who lost a home in
Jillian Michaels.
They're evacuating people and there's complete gridlock. Nobody is directing traffic, so it's should a power line go down, but you don't have anybody in the streets.
ترافیک وحشتناکی به وجود آمده. هیچ کس نیست که آماده شده خودروها را هدایت کند. وقتی برق قطع شد، چراغ‌های راهنمایی رانندگی خاموش شد. آیا کسی نیست که آماده شده خودروها را هدایت کند؟ به همین دلیله که می‌بینیم بولدوزرها مانند مجموعه‌های مردگان متحرک از میان خودروهای رها شده در جاده حرکت می‌کنند و در کنار آنها مردم با پای پیاده از شعله‌های آتش فرار می‌کنند.
جالب است که شبکه فاکس نیوز میگوید در سال 2014 مردم کالیفرنیا به طرحی رأی دادند که بر اساس آن میلیاردها دلار برای ساخت مخازن جدید اختصاص یابد، اما حالا بعد از گذشت 10 سال حتی یکی از این مخازن تکمیل نشده است. دکتر داریوش صفرنژاد کارشناس مسائل بین الملل در این باره توضیح میدهد.
ببینید تو 4 منطقه همزمان این آتش‌سوزی الان در حال به اصطلاح حرکت هست به واسطه اون بادهای اصلی که میاد. خودشون میگن در این فصل سال تا حالا بی سابقه بوده بروز چنین آتش‌سوزی در این منطقه در آمریکا. خودشون میگن که حدود 20 نفر رو که متهم هستن به اینکه احتمالاً دست داشتن در آتش‌سوزی دستگیر کردن. خب این که میگن متهم، یعنی اینا افرادی هستن که در مناطق جنگلی احتمالاً آتشی درست کردن، غذایی و به اصطلاح خوراکی رو آماده کنن و آتش رو خاموش نکردن و اون باد فصلی که هست باعث و بانی گسترش این بوده. اینا اون ظاهر کاره. البته خب میدونید در کنار آتش‌سوزی چون مردم دارن در سطح وسیعی خالی میکنن خونه ها رو میرن چون ادامه داره آتش سوزی. از سراسر آمریکا هجوم آوردن اونهایی که کارشون دزدیه و دارن خونه های مردم رو هم خالی میکنن. خود همین هم یک صحنه از اون رویای برباد رفته آمریکایی‌ها هست که از کشور خودشون یک رویای بسیار غیر واقعی رو تو این سالا از طریق هالیوود در کل دنیا منتشر کردن.
قدرت مدیریت بحران در امریکا از بین رفته است. شوک بزرگی در خارج از امریکا ایجاد شده است که یک ابرقدرت چرا نمیتواند این مسئله را حل کند؟ همه میپرسند چرا امریکا دیگر امریکای قدیم نیست؟ اما نقدهای بزرگتری هم مطرح شده و این آتش به تقابل گروه‌های سیاسی هم تبدیل شده است. پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا تجسوزی‌های کالیفرنیا را با کمک امریکا به اوکراین مرتبط دانسته و بایدن را مقصر می‌داند. او تیترهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه سازمان آتش نشانی لس‌آنجلس پیشتر تجهیزات خود را به اوکراین اهدا کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به تمسخر به ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد برای خاموش کردن آتش به کمک امریکا برود. در افکار عمومی امریکا شیوه مدیریت امریکا در این مسئله مورد انتقاد است و هم به بودجه دیگر داخلی اعتراض کردند و هم به بودجه خارجی که امریکا هزینه می کند. مسئله دیگر مقایسه این خبر با حوادث غزه بود. این حس و حال مشابه برای امریکا یک جدال فکری و اخلاقی ایجاد کرده است. جیمی لی کرتیس بازیگر سرشناس از اوضاع بد زندگیش گفت.
این یک فاجعه است. در کالیفرنیا یا آتش‌سوزی وحشتناک اتفاق افتاده. این جاییه که من زندگی میکنم. سوپرمارکتیه که ازش خرید میکنم. مدرسه‌ایه که بچه‌ها میرن. خیلی 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 از دوستان خونه‌هاشون رو الان از دست دادن.
بعد هم در ادامه گفت زندگی‌ها از شدت آتش‌سوزی نابود شده و شبیه به غزه شده است. مساحت نوار غزه تقریبا 36 هزار هکتار است. حجم آتش سوزی در لس آنجلس 35 هزار هکتار است. برخی همین موضوع را بهانه قرار داده و گفته بودند آتش سوزی های اخیر در لس آنجلس تقریبا به اندازه کل مساحت نوار غزه را تحت تأثیر قرار داده است. اینجا هم این خانم امریکایی میگوید بیدار شوید.
This is man-made. This is Gaza. This is Los Angeles. This is man-made.
ریختن بمب‌های 2000 پوندی در مدت 15 ماه بر روی غزه مستقیماً با آتش‌سوزی در لس‌آنجلس آمریکا مرتبط است. آنجا کار دست انسان بود، اینجا هم جنگل‌ها توسط ما انسان‌ها ایجاد شده است. آمریکا نتوانست یک آتش را خاموش کند و در مقابل آتشی در ذهن میلیون‌ها آمریکایی به راه افتاد که چرا آمریکا نمی‌تواند چالش‌ها را حل کند و آنها را به بحران تبدیل می کند. دکتر داریوش صفرنژاد کارشناس مسائل بین الملل در این باره توضیح می دهد.
میشه خودشون گفتن 30 میلیارد دلار کمک نظامی داشتن به رژیم صهیونیستی. چندین هزار نیروی نظامی و تفنگداران آمریکایی در کنار سربازان رژیم صهیونیستی منطقه غزه رو به زمین سوخته تبدیل کردن. مردم بی‌دفاع غزه رو دوچار یک بحران تاریخی کردن. اما به اصطلاح این وضعیتی که امروز توی در منطقه کالیفرنیا رخ داده شاهد این هستیم که دو برابر اون 15 ماه آمریکایی رو دوچار هزینه مالی کرده. خود آمار رسمی که میدن میگن بالغ بر 100 هزار واحد ساختمونی اهم از مسکونی و غیر مسکونی در حریق از بین رفته. خیلی آمار بالایی 100 هزار تا. آماری که میگن بیش از 150 میلیارد دلار هزینه به اصطلاح متحمل شدن مردم در این منطقه. صدها هزار نفر آواره شدن. حالا آمارها متعدده. صدها نفر دچار به اصطلاح سوختگی شدن و مهمتر از اون اینه که این حجم بزرگ آتش سوزی رو کل اقلیم ایالت هم اثرگذار بوده.
امریکا در مسیر قرار گرفته که نظام ارزشی‌اش هر روز ضعیف‌تر می‌شود و هم منطق و هم اخلاق دموکراتیک خود را از دست می‌دهد. زوایای پنهان بیشتری از امریکا رونمایی می‌شود. اینجاست که
سخن از افول امریکا آغاز می شود.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. اینک توجه شما شنوندگان ارجمند را به بیانات مقام معظم رهبری جلب می‌کنیم که روز گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی ایراد فرمودند.
البته رشد 8% معجزه نمی کنه، در یک سال اتفاق مهمی پیش نمیاد، باید استمرار پیدا کنه، باید رشد بالا باید استمرار پیدا کنه، باید عواید او و محصول او عادلانه تقسیم بشه تا در وضع کشور تغییراتی ایجاد کنه، محسوس باشه برای مردم که این کار اتفاق افتاد. یکی از چیزهایی که در اختیار ماست از امکانات ما و ظرفیت‌های ما همین حضور اخیر ما در این اجتماعات کشورهایی مثل بریکس و این هاست، از این باید حد اکثر استفاده کرد.
گزیده بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که روز گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی ایراد فرمودند.
1-6-2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذل.
5-4-3-2-1 الله اکبر.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
حسب ود النصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولم نرحم رجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
برنامه ها را از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیو گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت. 120,000 مصری
مسلمان مصری.
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه ای را هم در سر داشتند. اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست ها گفته و محبوب جهان عرب شده بوده، تا اینکه روز موعود فرا رسیده و در جوان سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شده.